دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید. احزاب یونان درباره دولت ائتلافی جدید رایزنی می‌کنند. ناآرامی‌های روز یکشنبه در سوریه دست کم 19 کشته بر جای گذاشت. رانش زمین در کولومبیا جان 36 تن را گرفت. درود شنوندگان گرامی، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رهبران احزاب سیاسی یونان روز دوشنبه گرد هم می‌آیند تا درباره جزئیات دولت ائتلافی جدید این کشور به تبادل نظر بپردازند. انتظار می‌رود که دولت ائتلافی یونان برای باقی ماندن در حوزه پولی یورو و دریافت ادامه کمک‌های مالی اتحادیه اروپا اقدامات تازه‌ای را آغاز کند. پیش از این توافق شده بود جورج پاپاندرو از مقام نخست وزیری کناره گیری کند و نخست وزیری جدید هدایت دولت ائتلافی را در دست بگیرد. به گفته سخنگوی دولت یونان قرار است کابینه ائتلافی این کشور تا یک هفته دیگر برای کسب رأی اعتماد در پارلمان یونان حضور پیدا کند. ناآرامی‌های روز یکشنبه در مناطق مختلف سوریه دست کم 19 کشته بر جای گذاشت. به دنبال خشونت‌های روز یکشنبه در سوریه و نقض توافق هفته گذشته حکومت دمشق با اتحادیه عرب، نخست وزیر قطر خواستار برگزاری جلسه اضطراری این اتحادیه برای بررسی تحولات سوریه شد. حکومت بشار اسد پیشتر در توافقی با اتحادیه عرب برای پایان بحران در سوریه از جمله تعهد داده بود که سرکوب و خشونت علیه مخالفان را متوقف کرده و نیروهای نظامی را از شهرهای این کشور خارج کند. بارش شدید باران و رانش زمین در غرب کولومبیا 36 تن را کشت و موجب ناپدید شدن شماری دیگر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمار دقیقی از مفقودان این حادثه منتشر نشده است. در طول دو سال گذشته، باران‌های موسمی شدید در کولومبیا موجب کشته شدن بیش از 400 تن شده و بیش از 3 میلیون نفر از ساکنان این کشور را با خسارت‌های ناشی از سیل روبرو کرده است. جمعی از نواندیشان دینی ایرانی در نامه‌ای به رهبران انقلاب‌های تازه پیروز شده در جهان عرب با استناد به تجربه حکومت دینی در ایران آنها را از حد در همامیختن دین و حکومت برحذر داشتند. در این نامه از رهبران انتقالی تونس، لیبی و مصر خواسته شده تا از تجربه جمهوری اسلامی عبرت بگیرند و در استقرار حکومت جدید و تدوین قوانین از تمرکز قدرت در دست فرد یا گروهی خاص پرهیز کنند. در نامه جمعی از نواندیشان دینی ایرانی ابراز امیدواری شده است که استقرار حکومت‌های آزاد و دموکراتیک در نتیجه قیام‌های موسوم به بهار عربی آغازگر تحولات نوین و مترقی در کشورهای اسلامی شود. هیئت منصفه مطبوعات مدیر مسئول روزنامه دولتی ایران را در نشر مطالب خلاف موازین اسلامی مجرم شناخت. علی اکبر جوانفکر مدیر مسئول روزنامه ایران و از نزدیکان فکری محمود احمدی نژاد در دادگاهی که روز یکشنبه برای رسیدگی به اتهام نشر مطالب خلاف موازین اسلامی در ویژه‌نامه خاتون برگزار شده بود با اکثریت آرای اعضای هیئت منصفه مطبوعات مجرم شناخته شد. علی اکبر کساییان سخنگوی هیئت منصفه مطبوعات با بیان این مطلب افزود که رأی هیئت منصفه به قاضی سیامک مدیر خراسانی ریاست دادگاه اعلام شده و قاضی در فرصتی یک هفته ای رأی نهایی را صادر خواهد کرد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
خب عزیزان، در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته صدایی دیگر حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد توجه فرمایید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مژ 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا در ابتدا نگاهی داشته باشیم به بررسی عمل کرده هفتمین نماینده مجلس فتح شریعتی. سپس به تهران می رویم، جایی که شیوه جدیدی از تذکر حجاب اسلامی گویا رواج پیدا کرده است. با ما بمانید. در بررسی عملکرد هفتمین نماینده زن مجلس شورای اسلامی این هفته، نوبت به بررسی عملکرد خانم عفت شریعتی کوه بنانی است، نماینده مردم مشهد و کلات در دو دوره هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی. خانم عفت شریعتی متولد سال 1331 در شهر کرمان است که مدرک کارشناسی ارشد خود را در دو رشته مدیریت آموزشی و عرفان اسلامی کسب کرده است. وی همچنین مانند اکثر زنان نماینده مجلس دوره‌های حوزوی را هم پشت سر گذاشته و سابقه تدریس برای طلاب خارجی حوزه علمیه مکتب نرجس را نیز در سابقه آموزشی خود دارد. با اینکه خانم شریعتی در طول مدت نمایندگی خود در دوره هشتم از میان 22 لایحه و طرحی که امضا کرده تنها یک مورد آن به مسائل زنان اختصاص داشته، با این همه معتقد است که رأی دادن زنان به کاندیداهای زن مجلس نقش مهمی در مطالبات قانونی آنها خواهد داشت، زیرا به گفته او درد صاحب درد صاحب درد می‌داند که چیست. خانم عفت شریعتی نماینده دو دوره مجلس شورای اسلامی اما معتقد است که یک نماینده مجلس پیش از هر چیز باید از ولایت مطلقه فقیه تبعیت کامل داشته باشد و به مبانی معنوی و معرفتی اسلام نیز پایبند باشد. خانم شریعتی با اینکه در مورد لایحه حمایت از خانواده که در مجلس هشتم مطرح شد کاملا سکوت کرد و هیچگاه له یا علیه آن موضع نگرفت، اما پیش از آن در مورد صدور گواهینامه‌های ازدواج توسط سازمان ملی جوانان گفته بود که این پذیرفته نیست که در سرفصل‌های این گواهینامه مردان به ازدواج با دخترانی که از آنها فرمان برداری کنند تشویق شدند. وی همچنین جریمه نقدی بد حجابان را بی اثر دانسته و گفته است که باید شیوه های جدی تری در پیش گرفته شوند. خانم عفت شریعتی در یادداشتی که به مناسبت معرفی وزیر زن از سوی دولت دهم نوشت، صراحتا اعلام کرد که حتی اگر رئیس جمهور تمایل داشته باشد که وزرای زن به دولت راه یابند، فضای حاکم در مجلس مخالف این امر است. وی در یادداشت خود نوشته است: ما شاهدیم در تمامی عرصه‌ها و با تمامی توانایی‌هایی که زنان مملکت ما دارند، همیشه با آنها و فعالیت‌هایشان جنسیتی برخورد شده. نمونه‌اش هم همین مجلس خودمان. در مجلس شورای اسلامی ما شاهد این قضیه هستیم که نمایندگان مرد خیلی کم حاضرند زنان عضو هیئت رئیسه مجلس باشند و انگار خیلی‌هایشان اصلاً با حضور زنان در مجلس هم مخالفند. خانم عفت شریعتی نماینده مردم مشهد و کلات در دو دوره مجلس هفتم و هشتم در این حال معتقد است که حضور وزیر زن در دولت میتواند راه را برای اینکه زنان کاندیدای ریاست جمهوری شوند باز کند.
این صدای دیگر است، صدای زنان.
قدرت عمل و فعالیت‌های زنان نماینده مجلس را این هفته با رجب علی مزروعی نماینده مردم اصفهان در دوره ششم مجلس شورای اسلامی در میان گذاشته ایم. آقای مزروعی در حال حاضر ساکن بلژیک است. مزروعی، اگر موافق باشید از قبل از ورود به مجلس من سوالم رو آغاز بکنم. به نظر شما چرا هیچ وقت در دوره‌های هشتگانه مجلس شورای اسلامی تعداد زنان نماینده مجلس از سقف 12 تا 14 نفر بالاتر نرفته؟
والا دو دلیل میشه برای این کار عرض شما. یکی اینکه خب تعداد نامزدهای زن برای نمایندگی مرد مجلس به نسبت نامزدهای مرد در حوزه‌های انتخابیه خیلی کم هست. اما نکته دوم من فکر می‌کنم این است که اگه حتی تعداد نامزدهای زن به اندازه تعداد نامزدهای مرد هم بشود، باز این انتخاب نهایی جامعه هست که تعیین میکنه چه تعداد زن یا مرد به مجلس برن. و با برداشت که من از فرهنگ کنونی جامعه اون داریم، هنوز فکر میکنم که انتخاب ارجح مردم معمولا به سوی مردها هست و به همین دلیل ما شاهدیم که به رغم همه تغییر تحولاتی که در این سالهای بعد از انقلاب افتاده، تعداد نمایندگان زن در واقع خیلی زیاد نشده. حالا قبض و بست هم داشته، طبعا هرچی فضای انتخابات بسته تر باشد این تعداد میتونه کاهش هم پیدا کنه.
آقای مزروی، اما برخی معتقدن که یکی از دلایل کم بودن تعداد زنان در مجلس نه نگاه جامعه به جنسیت اونها و زن و مرد بودن اونهاست، بلکه زنانی که تا به حال نماینده مجلس بودن نتونستن عملکرد قابل دفاعی از خودشون به نمایش بگذارن، طوری که مردم ترغیب بشن به این که بار دیگر به اونها رأی بدن و یا اینکه تعداد بیشتری از زنان رو راهی مجلس بکنن.
والا به این سوال نمیشه پاسخ داد، چون نمیدونم معیار سنجشی که اونها برای این داوری دارن چی هست. یعنی مگر قرار بود است که مثلا خانوما چی کار بکنن که نکردن؟ به نظر من این داوری مبتنی بر هیچ دلیل قانع کننده ای نیست و از نگاه من فکر میکنم که زنهایی که در مجلس بودن مثل خیلی از مردایی که در مجلس بودن به همون اندازه فعال یا نافعال بودن و این دلیل نمیتونه دلیل درستی باشه.
ما در طی هفته‌های گذشته بررسی کردیم عملکرد زنانی رو که در دوره هشتم نماینده مجلس شورای اسلامی بودن، هرچند که شما دوره نمایندگیتون رو دوره ششم برمیگرده، ولی فکر نمی‌کنم که فضای عمومی حاکم بر مجلس جز نگاه سیاسی اون تغییر عمده‌ای کرده باشه. این نمایندگان که برخی از اونها در دوره هفتم هم نماینده بودن، تعدادشون معتقدن که فضای حاکم بر مجلس اجازه حضور و فعالیت خانم ها رو نمیده. از جمله مثلا خانم عفت شریعتی که ما امروز داریم عملکرد ایشون رو بررسی میکنیم، معتقد هستن که حتی اگر دولت آقای احمدی نژاد میخواست که تعداد بیشتری وزیر زن در دولت داشته باشه، نمایندگان مجلس این اجازه رو نمیدادن که زنان به دولت راه پیدا بکنن و در قامت وزیر ظاهر بشن.
والا من خیلی موافقت با این برداشت ندارم. حالا من تجربه مجلس ششم رو میتونم بگم که اصلا این گونه نبود و فکر نمی کنم که از این در واقع منظر هستن بشه که به موضوع نگاه کرد. من فکر کنم در مجلس حداقل فضایی که هست یه فضای اقناعی هست و طبیعی هست که در همه زمینه ها از جمله تعیین وزیر مجلس بایستی اکثریتش اقناع بشن که این وزیر در واقع میتونه کارآمد بشه، همونطور که بالاخره در این دولت الان وزیر بهداشت درمان یک خانم هست و نسبت به بقیه وزرا کارش به نظر من بهتر هست، چون تخصص این کار داره، سابقه این کار داره و من فکر میکنم نگاه اگر متوجه ویژگی هایی که یک وزیر باید داشته باشد، خیلی این که زن باشد یا مرد تعیین کننده نخواهد.
و فکر میکنم که در واقع مقایسه عمل کرده دو مجلس ششم با مجلس بعد از اون مجلس هفتم و هشتم این رو بیشتر برای ما مشخص میکنه که در واقع این تعداد زنان حاضر در مجلس نیستن که میتونن له یا علیه زنان قوانین رو تصویب بکنن و از اونها حمایت بکنن یا باعث تضییع حقوقشون بشن. نگاه کلی حاکم بر مجلس و نگاه نمایندگان مرد مجلس شاید حتی یه جورایی مؤثرتر از عمل کرد و نوع رفتار و نوع طرحایی باشه که زنان نماینده مجلس سعی میکنن اون رو مطرح بکنن.
ببینید، چون در مجلس مبناش بر بحثه اقناعی هست و در واقع پس از بحثام رأی گیری مؤثر هست و طبیعی است رأی اکثریت تعیین کننده است و به هر حال در مجلس که ما داشتیم رأی اکثریت با حضور مردها تعمیم میشه، طبیعی است که نقش اونا تعیین کننده است در این زمینه.
و یه جمله رو خانم حقیقت جو دو هفته پیش برای ما گفتن و اون این که در بعضی از موارد زمانی که میخواستن طرحی رو در حمایت از مسائل زنان مطرح بکنن، نماینده هایی از جمله آقای انصاری راد بهشون پیشنهاد میدادن که به عنوان نماینده مدافع این طرح یک آقا بره صحبت بکنه و میگفتن که حرف آقایون رو بیشتر مردها میخرن تا حرف خانم ها رو. شما هم با این نگاه موافق هستین؟
والا من با این نگاه موافق نیستم. یعنی فکر نمی کنم که حرف حسابی رو اگر مرد یا زن بزنه دیگران برداشت دیگری بکنه، ولی ببینید این که در مجلس در واقع بخوان یه طرحی رو پیش ببرن، این طبیعی است که بستگی به افرادی که در اون زمینه نظر میدن داره و تو مجلس ششم که حالا این اشاره کردن، به هر حال این برمیگرده به نوع نگرش و نگاهی که نمایندگان مجلس ششم ممکنه که به بعضی افراد داشتم.
و این نگاه هیچ ربطی به جنسیت اونها نداشت؟
نه فکر نمی‌کنم.
پیشبینیتون در مورد مجلس نهم چی هست آقای مزرعی؟ با اتفاقی که در طی سال‌های اخیر افتاده، یعنی ما هر دوره نسبت به دوره قبل تعداد زنان کمتری در مجلس داشتیم، فکر می‌کنید با مجموعه فضای حاکم بر جمهوری اسلامی آیا امسال زنان شانس حضور بیشتر و پررنگ‌تر در مجلس رو خواهند داشت؟
البته با اطلاعاتی که من دارم تعداد زنان کمتر که نشده که در مجالس، زیادتر شده و فکر کنم تو مجلس ششم بیشترین بود، 14 نفر نماینده قانون بود.
تا مجلس هشتم تعدادشون به 8 نفر کاهش پیدا کرده.
این وقت برمیگرده به فضای بسته. به هر حال من فکر می‌کنم راجع به انتخابات آتی که الان نمیشه نظر داد، ما نمیدونیم که در چه فضایی انتخابات برگزار میشه. اگه فضای بسته ای باشه و مثل انتخابات مجلس هفتم و هشتم باشه، طبیعی است که با توجه به نگاهی که اقتدارگرایان دارند و در واقع محافظه‌کاران، خیلی نمیشه انتظار داشت که تعدادی نمایندگان زن نسبت به گذشته تغییر کنه. ولی اگر فضا باز بشه به نظر من و یه انتخابات آزاد و رقابتی ما داشته باشیم، با توجه به تحولاتی که در این سال اتفاق افتاده، من فکر میکنم اگر نامزدهای زن هم به نحو مناسبی حضور پیدا کنن در انتخابات، میشه انتظار داشت که تعداد نمایندگان زن از مجلس ششم هم بیشتر بشود. الان به هر حال فضای حضور زنان در عرصه اجتماع سیاست بسیار بازتر از گذشته شده و ویژگی‌هایی هم که این زنان دارن به لحاظ تخصصی و حضور فعال سیاسی اجتماعی میتونه فرصتی رو برای حضور اونها در انتخابات و مجلس فراهم کنه، به شرطی که زمینه‌ها و بسترهای انتخابات فراهم باشه.
زنان شاغل، زنان مدیر، زنان نماینده. زنان در 8 دور مجلس شورای اسلامی چه عمل کردی داشتند؟
رسیدگی به مسائل زنان وظیفه تمامی نمایندگان مرد و زن هست. وقتی که یه زنی به عنوان نماینده مجلس انتخاب میشه، همه انتظار دارن که در مورد مسائل جنسیتی و زنان هم اظهار نظر بکنه.
یک زن در مجلس به عنوان مخالف صادق محصولی وقت گرفت، ولی وقتی در جایگاه قرار گرفت در دفاع از صادق محصولی ایشون سنگ تموم گذاشت.
بررسی کارنامه نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی در برنامه‌های صدای دیگر. هر هفته یک نماینده، یک شنبه ها ساعت 7:30 شب به وقت ایران.
سال هاست که زنان ایرانی با تنگتر شدن حلقه محدودیت پوشش در خیابانهای ایران روبرو هستند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هر فصل سال تغییر نوع پوشش را بهانه‌ای می‌کند تا مانوری را برای کنترل پوشش زنان ترتیب دهد و خبرهایی رسیده از تهران حکایت از آن دارد که علاوه بر انواع ون و پاترول و نیروهای مجهز متمرکز در میادین و خیابانهای اصلی شهر، حالا نیروهای گشت ویژه در خیابانها نیز پرسه می‌زنند تا هیچ به گفته آنها حجابی از دید آنها پنهان نماند. الهام، دختر 23 ساله ساکن تهران، از آخرین تجربهش در کنترل توسط نیروی انتظامی برای ما میگوید.
من دقیقاً تو میدون ونک، ضلع غربی میدون ونک، من داشتم از توی یکی از خیابونای اون طرفی، اسمش هم یادم نیست الان، داشتم میومدم پایین و رسیدم به نیروی انتظامی. اصلا کلا تو فکر بودم و این اصلا حواسم نبود که نیروی انتظامی اونجا وایساده، برلا خب محتاط‌تر رد می‌شدم. بعد داشتم رد می‌شدم و دیدم که یکی از این خانم چادریا صدام کرد و گفتش که بیا برو سمت ماشین. گفتم که من نمیرم تو ماشین. خانمی که اونجا بود گفتش که بیا باشه بیا این و ببینم اصلا که به تو گفته بیا تو ماشین و فلان. خلاصه من رفتم پیشش. از اون اصرار که بیا نزدیک، من دور وایساده بودم و اینا، خلاصه رفتم نزدیک.
خانم الهام، شما چه پوششی داشتید که ماموران نیروی انتظامی اینطور با شما رفتار کردن؟ میشه یکم جزئیاتش رو هم دقیق‌تر برای ما بگید؟
من روسریم تقریبا عقب بود، چتریام تا رو پیشونیم اومده بود، آستینام هم بالا بود، مانتوم هم بالای زانوم بود. نه، پوششی بود که نیروی انتظامی به خیلی چیزا میتونست گیر بده تو پوشش من. ولی در هر صورت صدام کرد و ازم خواست که سوار شم. من گفتم سوار نمیشم. گفت برو تو، باید میخوام حرف بزنم که بیرون نمیتونم بهت بگم. گفتم که نداره. نزدیک شدم بهش، گفتم که نداره میشنوم، الان به جز من شما کسی نمیشنوه دیگه، تو این فاصله بگین بهم. بعد گفتش که شما این لباسو پوشی چرا صوتیه نوستی زیرش؟ بعد من گفتم که خب یعنی چی؟ چرا بستم صوتیه؟ بعد گفتش که نه تو برو تو سواشو. گفتم نه تو نمیرم. بعد یقمو همونجا زدم کنار رو بند سوتینم بهش نشون گفتم اینها. گفت ای به به وسط خیابون. گفتم حالی که فهم خودت داری میبینی یه پشت سرت که ماشینه. بعد گفتش که خیلی خب برو. بعد داشتم میرفتم خودم متوجه شدم که خیلی آستینام و موهام و اینا خیلی بیرونه. گفتم که آستینام رو اومدم بدم پایین. گفت اما آستینام بده پایین راستی ببینم. خودش داشت افتاد که راستی مثل این که آستیناش هم طرف بالاست.
شما از اون خانم نپرسیدید که اینکه شما در زیر لباس رسمیتون سینه بند بر تن دارید یا نه چه ربطی میتونه داشته باشه به مسئله حجاب شما؟
من راستش اون لحظه قد شوکه شدم. بعدش که داشتم تو خبرها میرفتم عصبانی بودم و همتو داشتم فکر میکردم، باورم نمیشد که چی به هم گفته بود. هی فکر میکردم که اینو میتونستم بگم، اونو میتونستم بگم، خیلی حرف بعدم به ذهنم رسید. ولی اون لحظه فقط شوکه بودم از گیری که بهم داده بودن که داشت بهم گفتش که چرا صوتی انوازی، باورم نمیشه. فقط به ذهنم رسید که بند صوتی انوازی بهش نشون بدم.
خانم الهام، برای دوستان شما یا اطرافیانتون همچنین اتفاقی افتاده یا این فقط یک استثنایی بوده که در مورد شما رخ داده؟
من نشنیدم تا حالا به کسی همچه حرفی زده باشه. من راجب خودم هم تصورم، حالا بعدن که فکر کردم به این موضوع، حد زمینه. چون که من پافشاری کردم تو این که سوار نمیشم، ممکنه خواسته یه چیزی رو من بگه که من مجبور بشم برای اثبات حقانیتم سوار بشم که مثلا اون تو یقمو باز کنم که بهش نشون بدم که در ذهن من لباسی رو پوشیدم. بازم سوار نشدم در ذهن.
و فکر میکنید اگر سوار میشدید چه اتفاقی براتون میافتاد؟
من مطمئن بودم که اگه سوار میشدم پیاده نمیشدم، چون قبلا این اتفاق مشابه سر جوراب نپوشیدن برای من افتاده بود که به من گفتن سوارشو برو اون تو جورابتو پات کن، که من گفتم همینجا پام میکنم. گفتن نه برو تو بشین رو صندلی راحت جورابتو پات کن بیا بیرون. بعد من سوار شدم، جورابم پام کردم، ولی پشت سر من یه عده دیگه یه سوار کردن، درو بستن و ما رو بردن وزرا. و از اون تجربه من مطمئن بودم که به هر قیمتی نمیخوام سوار بشن.
خانم الهام، تجربه قبلی شما که به خاطر نپوشیدن جوراب به وزرا رفتید، از اون برای ما بگید. آیا اتهامی هم که در اونجا برای شما ثبت شد بر پا نداشتن جوراب بود؟
نه، اون دفعه برام نوشتن پوشیدن کت دامن. من آخه اون دفعه یه دامن بلند تا مچ پام بود با مانتو معمولی، خود زیر اون جوراب نپوشه بودم، ولی جوراب همراهم بود. بهم گفتن که بیا اینجا و جوراب پات نیست و اینا. گفتن یه جوراب بلند همراهم همین الان میپوشم، که گفتن سوارشو تو ماشین پات کن. ولی وقتی رفتم وزر رو توی فرم نوشته بودم پوشیدن کت دامن در خیابان، جوراب ننوشته بودن.
و چه مجازاتی برای شما به این اتهام در نظر گرفته شد؟
من هیچی، همون روز اومدم بیرون از وزرا، برای اینکه من خب جورابمو پام کرده بودم و در نهایت دامنم خیلی بلند بود. و مثلا اونجا توی وزرا روال اون روز این بود که ما اول همه کسایی که از مینیبوس پرشم رفتیم توی اتاقی، یکی یه برگه تعهدنامه تایپ شده به همون دادن، اسم و مشخصاتمون رو نوشتیم و مثلا یه دوتا تیک داشت که به چه دلیل ما رو گرفتن و اینا امضا کردیم. بعد اون تعهدنامه ها رو جمع کردن رفتیم توی اتاق مشاوره، که یه دوتا خانومی نشسته بودن پشت میز و میگفتن که مثلا خب حالا تو مانتو بکن، تو مانتو بپوش، زنگ بزن برات مانتو بیارن، تو زنگ بزن بگو جوراب بیارن. اینطوری بود که من که رفتم تو، خانمه گفتش که تو برای چی اینجایی؟ گفتم نمیدونم، شما بگیم دیگه، مشاور شما این، به من بگین چیکار کنم. بعد گفتش حالا تو بشین فعلا کنار من ببینم چیکار میکنم. دیگه من نشستم، 4-5 نفر دیگه رفتن و بعدم به خانم گفتم اگه واقعا فکر میکنین من موردی ندارم بهم بگین برم. بعد یه حاج آقای اونجا بود که دقیقا نمیدونم نقش حاج آقای چی بود. بعد گفتن که حالا برو با حاج آقا فلانی صحبت کن. بعد من همینطوری گیمه بید تو برو با این صحبت کن، برو با اون صحبت کن. من میرفتم میگفتم شما من نگاه کنی اگه مشکل ندارم به حاج آقا، هم کارش این بود که ما رو نگاه کنه ببینه اگه مشکل نداریم بریم دیگه. خلاصه آقای حاج آقا ما رو نگاه کرد، گفتش که مثل که مشکل ندارین و من رفتم همون روز. ولی خب یه تعهدنامه ای امضا کردم که توش نوشته بودن به دلیل کت دامن پوشیدن اومده اینجا مثلا.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
از نسرین افضلی، کارشناس ارشد مطالعات زنان ساکن کانادا میپرسم: خانم افضلی، برای ما میگید که به نظر شما چه دلیلی وجود داره که روز به روز دایره تنگ کنترل و نظارت بر نوع پوشش زنان داره تنگتر میشه، طوری که دیگه حتی داره لایه‌های بیرونی پوشش اونها رو هم میشکافه و به اون چیزی که در زیر لباس رسمیشون هم بر تن دارن وارد میشه؟
این بحث حجاب که چه مواردی شامل میشه همیشه محل گفتگو بوده و به خصوص بعد از انقلاب اسلامی که پوشش زنان یک بحث مهمی از سیاست‌های حکومت رو پوشش میداده. ولی این چیزی که واضح هست در تعریف حتی رسمی حجاب هم سوتین یا سینه بند خانم ها جزء حجاب حساب نمی شده و فقط بس این هستش که نباید برهنگی وجود داشته باشه در سرت و بایزم غیر از اون قسمت هایی که از نظر شرعی مجاز شده. ولی این که دائمی آیتم های جدید اضافه میشه به این حجاب رسمی و شرعی، مثل تقریبا 5-6 سال پیش بحث چکمه خانم ها مطرح شد که به عنوان تبرج محسوب شد، بعد لاک، زیورالات، عطر، آرم لباس جدید اضافه شده، خالکوبی یا همون تتو، سوراخ کردن بینی و لب، اینا همه چیز هستش که جدیدا اضافه شده به مواردی که ممنوع هستش و بعضی چیزها که جزء واجبات برای حفظ حجاب نیست اضافه شده، مثل سربند یا جوراب که جزء حساب نمیشه، جزء مواردی که زنها لزوما نظر شرعی باید رعایت کنن. البته این سابقه است هم اول انقلاب برمیگرده که حجاب اسلامی رو شامل شلوار هم میدونستن، در صورتی که شلوار هم حتی حساب نمیشه. ولی خب زنای ایرانی در طول این 33 سال به اون یکی آیتم عادت کردن، ولی این آیتم جدید کاملا نو و بدی هستن که دارن اضافه میشن و نمیدونیم حالا این لیست کجا میخوان منتهی بشه.
خانم افضلی، فکر میکنی تمام این محدودیت ها و فشار ها به چه دلیل داره وارد میشه؟
دو تا علت اصلی داره در واقع این محدودیت ها. علت اولش میشه همون موجه کردن ظاهر جامعه دونست و اینکه به گفته خیلی از مسئولا که جدیداً خیلی هم واضح‌تر دارن این بحث مطرح میکنن، اینی که حجاب واقعا شاخصه شده برای دینداری جامعه به گفته رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و به نظر من علاوه بر دینداری جامعه، موفقیت حکومت اسلامی و اتوریته و تسلطی که روی شهرونداش داره و تونسته اون ارزش‌های خودش رو در واقع نهادینه کنه بین مردم، در واقع شاخصه اون شده حجاب، بنابراین یک جوری حیثیتی شده. ولی بحث اصلی به نظر من همون محدود کردن و کم کردن حضور زن در جامعه است. یعنی بس اینه که اگه ما نتونستیم شما رو متقاعد کنیم و مجاب کنیم که این ظاهری که ما میخوایم و از نظر ما درست هستش رو داشته باشید، بنابراین پس نباید تو جامعه حضور داشته باشید، حضور شما نامشروعه و ناموجهه. به گفته رئیس سازمان تبلیغات اسلامی خیلی واضح اشاره کردن که ما باید مانع تردد بی جای و بی مورد زنا بشیم. این بحث هستش که هدف اصلی هستش و واقعا نمیشه انکار کرد که این محدودیت ها و این فشارهایی که اعمال میشه از طرف گشت ارشاد و نهادهای دیگه مثل امر معروف نهی از منکر و جدیداً تقریبا همه سازمان ها وسیط شدن در این زمینه، واقعا تاثیر داره در مورد کم کردن حضور زنها در جامعه.
اما خانم افضلی، همین چند دقیقه پیش در همین برنامه صدای دیگر ما آقای علی مزروعی نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی رو داشتیم که ایشون معتقد بودن که حضور زنان در عرصه های سیاسی و اجتماعی چنان گسترشی پیدا کرده که نمیشه به راحتی جلوی اون رو گرفت و حتی این حضور اجتماعی میتونه منجر به این بشه که تعداد نمایندگان زن در مجلس نهم افزایش پیدا بکنه. به نظر میرسه که یک نوع تعارض و تقابل در این دوتا دیدگاه وجود داره، در واقع در دیدگاهی که معتقده که زنان دارن همچنان با تمام محدودیت ها رشد میکنن، پیشرفت میکنن و جلو میرن، و دیدگاه مقابلی که معتقده که در برابر سرکوب هایی که روز به روز در مورد زنان داره بیشتر و بیشتر میشه، شاید زنان دیگه یارای مقاومت نداشته باشن. فکر میکنید کدوم یکی از این دو دیدگاه میتونه در ایران برگ برنده رو در دست داشته باشه؟
سوال خیلی جالبی هستش. خب نیاز به تحقیق داره، به صورت شهودی شاید سخت باشه گفت، ولی خب درسته زنان واقعا علیرغم تمام این مشکلات دارن سعی میکنن واقعا به زندگیشون ادامه بدن. یعنی این کاری که داره انجام میشه، این حضور گسترده زنها، فقط روند منطقی افزایش تحصیلات زنهاست، افزایش آگاهیشون در مورد حقوقشون، و شاید اگه این فشارها نبود الان این سرعت چندین برابر بیشتر بود. شاید بشه گفتش که روند تاثیر اون اقدامات محدودیتی کند کردن این روند شده، ولی خب اون روند انقدر شتابش زیاد هستش که ما همچنان خوشبختانه شاهد گسترش حضور زنان هستیم.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
اینجا رادیو فرداست.
ساعت 9:30 به وقت تهران و 7 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید. درود شنوندگان گرامی، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو خلاصه خبرها و چند گزارش خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. کاندولیزا رایس وزیر خارجه پیشین آمریکا با اشاره به سرکوب مردم ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری گفت این حکومت از هیچ مشروعیتی برخوردار نیست. بنابر توافق احزاب در یونان، جورج پاپاندرو از مقام نخست وزیری کنارگیری می‌کند و دولت ائتلافی بدون او تشکیل خواهد شد. وزیر خارجه فرانسه میگوید اقدام نظامی علیه ایران موجب بی‌ثباتی منطقه می‌شود و فرانسه طرفدار تشدید تحریم هاست. خشونت‌های روز یکشنبه در مناطق مختلف سوریه دست کم 19 کشته بر جای گذاشت. قطر خواستار برگزاری اجلاس اضطراری اتحادیه عرب برای بررسی تحولات سوریه شد. در پی بالا گرفتن انتقادها نسبت به انتشار ویژه‌نامه‌ای به نام خاتون، هیئت منصفه مطبوعات مدیر مسئول روزنامه ایران را مجرم شناخت. شمار قربانیان انفجار انتحاری که روز یکشنبه در حومه شهر بغلان در شمال افغانستان روی داد به 7 کشته و دست کم 18 زخمی رسید. بنابر گزارش‌ها بهمن فرمانآرا کارگردان سرشناس سینمای ایران ممنوع الخروج شده است. انفجارهای روز یکشنبه در بغداد دست کم 10 کشته و 26 زخمی بر جای گذاشت. لیدی گاگا، ستاره پاپ آمریکایی، و جاستین بیبر، خواننده نوجوان کانادایی، بیشترین جوایز مراسم سالانه موسیقی MTV را از آن خود کردند. و بارش شدید باران و رانش زمین در کولومبیا 36 کشته و شماری مفقود بر جای گذاشت. اگر به خاطر داشته باشید، حدود 4 ماه پیش با تأسیس کشور سودان جنوبی، کشور سودان به 2 بخش تقسیم شد. اما این تقسیم ظاهراً نتوانسته است اختلاف میان 2 طرف را تا اینجا حل کند. سودان، یعنی همسایه شمالی، میگوید از همسایه جنوبیش به سازمان ملل شکایت برده است. شرح بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
دولت سودان اعلام کرد که برای 2مین بار از سودان جنوبی به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرده است. دولت سودان، سودان جنوبی را به حمایت از شورشیان در 2 ایالت جنوبیش متهم می کند. سودان جنوبی ژوئیه گذشته در پی یک همه پرسی از سودان جدا شد. سودان هم کشور جدید را به عنوان کشوری مستقل به رسمیت شناخت. 2 طرف از سالها پیش با یک دیگر در جنگ بودند تا اینکه در سال 2005 معاهده آتش بس منعقد کردند. از زمان مستقل شدن جنوب سودان، تنش‌ها میان 2 طرف بیشتر شد. 2 طرف همدیگر را متهم به دست داشتن در خشونت‌های مناطق مرزی می‌کنند. شمال و جنوب سودان همچنین نتوانستند تا کنون بر سر تقسیم ثروت نفت و یافتن راه حلی برای منطقه مورد اختلاف ابیه به توافق برسند. سخنگوی وزارت امور خارجه سودان شنبه اعلام کرد که کشورش از سودان جنوبی به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرده و این کشور را به پشتیبانی از شورشیان در 2 ایالت جنوب کردوان و نیل آبی متهم کرده است. ارتش سودان از چند ماه پیش با شاخه شمال گروه جنبش مردمی آزادی بخش سودان در این 2 ایالت درگیر است. آگوست گذشته نیز سودان در همین مورد از سودان جنوبی به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرده بود. سالوا کیر، رئیس جمهور سودان جنوبی، ماه گذشته به خارتوم پایتخت سودان رفت و با عمر حسن البشیر، رئیس جمهور این کشور، دیدار و گفتگو کرد. 2 طرف در این دیدار متعهد شدند که اختلاف‌ها را از راه‌های دیپلماتیک و ایجاد کمیسیون‌های مشترک حل و فصل کنند. در عمل، اما هیچ پیشرفتی در این زمینه حاصل نشد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
روش‌های مبارزه با بیماری‌های روحی در فصل سرما در آخرین شماره هفته‌نامه تایم بررسی شده است. آزادی اسدی نگاهی دارد به این مقاله.
تو را به داخل سلول هل می‌دهند. پشت سرت صدای بسته شدن دری آهنی را می‌شنوی. چشمندت را که برمی‌داری چهار طرف خود را دیوار می‌بینی. یک اتاقک بسیار کوچک، چیزی در حدود 1.5 در 2 متر. اولین قدم را که برمی‌داری به دومین قدم نرسیده به عرض دیوار می‌رسی، اما طول آن را 2 قدمی می‌شود برداشت. سکوت است و سکوت، اما به یک بار صدای ناله و زجه یک زندانی تمام رشته افکارت را به هم می‌ریزد. صدایی را می‌شنوی که با تمام توان به در آهنی می‌زند و طلب مرگ از خدا می‌کند. او در سلول انفرادی بریده است. علی افشاری، فعال سیاسی و دانشجویی که در سالهای 79 تا 82 400 روز از 3 سال زندان خود را در سلول انفرادی گذراند، به رادیو فردا میگوید:
سلول انفرادی هم مثل همه تجربه های دیگه زندگی این نیستش که با گذشت زمان هی فشارش صعودی افزایش پیدا کنه، بلکه در یک نقطه میشکنه. ولی کسانی که تجربه ندارن معمولا در بار اول که مواجه با این فشار و سختی زیاد میشن، فکر میکنن که هر روز بگذره این وضع بدتر میشه و به تبع دیگه اونها نخواهند تونست مقاومت بکنن. این هم عاملی میشه که باز فرد آماده میشه برای حالا بنای بریدن یا تجدید نظر در موازش یا پذیرش خاص تیم بازجویی. اما بریدن تابع خیلی ملاک‌های دیگری هست که حالا سختی سلول انفرادی بخشی از اون هست. یعنی باید سختی‌های کل فضای بازجویی رو دید، موقعیت روانی رو خود فرد رو دید. بعد هم مهمتر که فرد وقتی بازداشت شده چقدر به لحاظ ذهنی آماده ی هزینه پرداختن بوده برای حالا عقاید یا اون عملی که منجر به بازداشت شده یا اتهاماتی که از طرف تیم بازجویی داره به اون نسبت داده میشه. به هر حال فاصله بین آن چیزی که فرد انجام داده با اتهاماتی که به زده میشن به نظر من عامل مهمیه.
دیوارهای سلول از سیمانی خشن و ناصاف با پستی و بلندی‌ها و خط‌های کج و معوج پوشیده شده است. سلول انفرادی شبیه یک قبر می‌ماند که آدم زنده را درون آن گذاشته باشند. در آهنی این قبر تنها برای مقداری آشامیدنی و خوردنی در طول روز بسیار کوتاه باز می‌شود و دوباره صدای در آهنی به شدت به هم می‌خورد. روزها می‌گذرد و هر روز هجوم اوهام و توهمات رعب‌آور تو را بیشتر فرا می‌گیرد. بازجو می‌خواهد مقاومت تو را بشکند. مشتبه سمینجاد، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر با تجربه 21 ماه زندان و 88 روز سلول انفرادی در سال 83.
به نظر مهمترین شاخصه سلول انفرادی ساکن بودن اون در مقابل دنیای بیرونه. یعنی معنی که در مقایسه با دنیای آزاد همه چیز جاریه و در حال حرکت، سلول انفرادی همه چیزش ساکنه که موجب ایجاد یک خلأ ذهنی برای زندانی میشه. این مهمترین مسئله هم است که مد نظر بازجویان حتی زندانی توی موقعیت ایزوله شدن قرار بگیره. هرچقدر مدت زمان انفرادی هم طولانی تر میشه، سختی و فشار این مسئله هم بیشتره. واقعتا بیشترین مسئله‌ای که موجب فشار به خود من در سلول انفرادی شد همین مسئله بود، اینکه به جای رسیدم که دیگه فکر کردن و خیال کردن حتی برای من امکان پذیر نبود. فکر کردن و خیال کردن تنها ابزار من بود برای زندگی در سلول انفرادی، تو جایی که هیچ نشانی از زندگی وجود نداشت. من به جای رسیده بودم که در سلول انفرادی توانایی فکر و خیال کردن نداشتم. این مسئله باعث می‌شد که من فشار روانی خیلی سنگینی رو توی سلول اوین تحمل کنم. در واقع هدف از اینکه زندانی ذهنش خالی بشه و تو سلول انفرادی قرار بگیره این است که خواسته‌های بازجو پیش دیکته بشه. زندانی تو این موقعیت با دنیای بیرون قطع ارتباط کامل هستش و توی موقعیت ایزول قرار داره، فقط به بازجو نیاز پیدا میکنه و فقط میخواد دستور انفرادی که اون رو ببینه.
بازجو میتواند اراده کند که دستور خروج تو را برای هواخوری، برای روزها و هفته‌ها و چه بسا ماه‌ها صادر نکند. هر روز ضعیفتر و ضعیفتر میشوی. شکنجه جسمی ممکن است بتوندند، اما سلول انفرادی یک شکنجه روحی است. امید معماریان، روزنامه‌نگار با تجربه 35 روز سلول انفرادی از 55 روز زندان او در سال 84.
سلول انفرادی اساساً ذهن و روح و روان زندانی رو انقدر از خودش متاثر میکنه که بعد از اینکه از زندان هم آدم آزاد میشه تا ماها و سالها تاثیرات روانی اون به دنبال آدم میاد و در خود زندان وقتی که هست به سازمان فکری آدم انقدر دگرگون میکنه که آدم بعضی موقع تا حد اینکه میخواد که جون خودش از خودش بگیره یا خودکشی بکنه پیش میره. بنابراین تاثیرات روانی پیچیده‌ای داره که به نظر من به یکی از مصادیق خیلی واضح و دقیق
با پوزش از شنوندگان باید به آگاهی برسونم گزارشی که شنیدید کاری بود از همکارم وحید پور استاد درباره تجربیات زندانیان از سلول انفرادی که به اشتباه گزارش دیگری از همکار دیگرم در آغاز این بحث عنوان شد. خب عزیزان به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10.
ارتباط با جهان.